با سلام خدمت شما آقای مهداد باولی و تشکر از اینکه این وقت رو در اختیار ما قرار دادید.
با تشکر متقابل از شما آقای شهاب فیضی و از شنوندگان محترم رادیو رنگارنگ.
آقای باولی، وضعیت اقتصادی جهان رو شما اگر امکان داره مختصر توضیح بدید.
در خطوط کلی میشه گفت اقتصاد جهانی از سال 2001 تا سال 2004 با توجه به تضعیف آهنگ رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا که یک دهه رونق 10 ساله تقریبا 12 ساله رو در دهه 90 با خودش داشت، به دلیل رونق بازار بورس و اون بخشی که موسوم هست به تکنولوژی جدید، به ویژه شروع رکود دوباره، این در سال 2004 در واقع یک 2001 تا 2004 یه 3 ساله‌ای بود که دوره رکودی رو بر خودش داشت. 2004 در واقع سالی بود که تا حدودی دوباره رشد اقتصادی آغاز شده بود، ولی دوباره در سال 2005 ما شاهد ادامه همون روند رکود هستیم. در سطح بین المللی باید از عدم تعادل بین المللی صحبت کرد به لحاظ اقتصادی، و معنای این عدم تعادل هم در وهله اول عبارت از کسری هنگفت مازاد تجاری ایالات متحده است که تقریبا امروز 6.5% تولید ناخالص ملی این کشور رو تشکیل میده، و این رقم رو اگر مثلا با 1% مقدار بدهی های ایالات متحده 1% تولید ناخالص ملی در سال 90 مقایسه کنیم، ببینیم هرگز به این اندازه نبوده. یعنی در واقع بروز ایالات متحده آمریکا بیش از حتی سهم بخش نظامی در بودجه ایالات متحده آمریکاست. اگر سهم مجموعه تولید نظامی ایالات متحده آمریکا 3.5% تولید ناخالص ملی شه، میزان بدهی ها به 6.5% رسیده که ابعاد هنگفت این بدهی ها رو نشون میده. ما متقابلا این بدهی ها، چون جهان رو میشه به یک سری ظروف مرتبط با هم تفسیر کرد، اگر در بخشی از جهان کسری انباشت میشه، اون طرف ماجرا همینی که مازادهای تجاری هست. این مازادهای تجاری در وهله اول در آلمان و ژاپن و در مقیاس کمتری در چین متمرکز شده، و یکی از مباحثات اصلی ایالات متحده آمریکا تغییر این کسریشه با اعمال فشار بر روی کشورهای دیگه، از جمله و به ویژه روی چین، که باورش بر این هست که اگر این مازاد تجاری چین وجود داره و این کسری بودجه کسری پرداختهای آمریکا، دلیلش اینه که چینی‌ها نرخ ارزشون رو آمدانه پایین نگه داشتن و سیاست همون حفظ ثبات ارزی نسبت به ثبات نرخ مبادله با دلار تبعیت میکنن، و به این ترتیب اگر دلار قیمت خودش رو پایین بیاره نمیتونه از قدرت رقابتی در مقابل بازار چین برخوردار بشه، چون به همون اندازه رنمنبی واحد پول چین هم در واقع تنزل پیدا میکنه. از اینجا بوده یکی از فشارهای عمده ایالات متحده آمریکا بر چین برای افزایش دادن نرخ ارزش، یا به عبارت دیگر تلاش برای اینکه نرخ ارز چین در واقع شناور بشه و ثابت باقی نمونه، و به این ترتیب در واقع این یکی از فاکتورهای اصلی و عمده‌ای هستش که ما باید شاهدش هستیم. از نقطه‌نظر اقتصاد جهانی در این حال من باید به یک فاکتور دومی غیر از این کسری بودجه ایالات متحده آمریکا اشاره کنم، و اونی که خب یک رشد اقتصاد جهانی خب یک لوکوموتیوی احتیاج داره، یعنی اون بازار ارزی که بازار تقاضایی که وجود داره. این بازار تقاضا در سال 2004 ایالات متحده آمریکا بوده، حتی برای اروپا و ژاپن، و اکنون در 2005 بیشتر چین این نقش بازار تقاضا رو بازی میکنه، و از این زاویه هم این ضعف ایالات متحده آمریکا میتونه برای همه اقتصاد جهانی خطرات و ابعاد جدی رو به دنبال خودش داشته باشه. این نکته به اصطلاح یک سری مابعضاهای اقتصادی داره، یعنی اگر فرض رو بر این بذاریم که این کسری بودجه آمریکا ادامه پیدا میکنه، میتونه باعث فشارهایی بشه که متعاقب اون نرخ بهره رو در آمریکا بالا ببره. سرمایه خارجی که وارد آمریکا میشه و به ازای این سرمایه خارجی که وارد آمریکا میشه هست که آمریکا میتونه بودجه های خودش رو، یعنی پرداخت های جاری خودش رو متعادل کنه، خب این جریان سرمایه هم اگر از آمریکا وارد آمریکا نشه، به تبع خودش در واقع یک رشته موج های شکننده ای رو میتونه موج های تورمی و بحرانزایی رو برای اقتصاد جهانی به دنبال خودش داشته باشه. اما در این حال باید قید کنم که این دهه اخیر، یعنی این چند سالی اخیر به ویژه، یک تغییری رو شاهدش بوده و اون بهبود یافتن وضع کشورهای جهان سومی هست که از مواد خام برخوردار هستند. از جمله اینها باید از قاره آفریقا و آمریکای لاتین یاد کنیم که در دهه 90، همونطوری که میدونید، این دهه رو دهه گم شده برای آمریکای لاتین قلمداد می‌کردن و آفریقا کمترین رشدهای اقتصادی رو در سطح بین‌المللی به خودش اختصاص داده بود. در حال حاضر یکی از تأثیرات اقتصاد چین افزایش یافتن قیمت مواد خام بوده و این در مورد کشورهای آفریقایی هم صادق بوده. نرخ رشد بین 4.5 تا 5.5% در فاصله سال 2004 و 2005 داشتن و این خب یه پدیده جالبی هست. کشورهای صادرکننده نفت هم به همین ترتیب از این موقعیت بهره مند شدن. در کنار این البته کشورهای دیگری از جهان سوم که در حال توسعه صنعتی بودند و یا در واقع کشورهای تازه صنعتی شده یا تازه رشد یافته ای هستند، اینها اما در معرض رقابت شدید با اقتصاد چین بودند. به ویژه مثلا اگر مکزیک رو در نظر بگیریم، کشورهای مثل تونس رو در نظر بگیریم که اینها بازار منسوجاتشون در واقع مورد مخاطره واقع شد با توجه به رشد اقتصادی چین. بنابراین رشد اقتصادی چین یک نوع تأثیر دوگانه‌ای بر کشورهای جهان سوم و در حال توسعه با خودش به همراه داشته. و فاکتور آخری رو که باید خدمتتون عرض بکنم همین حالت رکود اقتصاد همچنان ژاپن و اروپا است که هنوز نتونستن در واقع از دوره رکود سر بلند کنن. هنوز نرخ رشد بین 1.5 تا 2% هستش، اگرچه چشم‌اندازهای بهتری رو برای سال 2006 متصور هستن، ولی باید اذعان کرد که رقم از همیشه کمتره، یعنی به 1.25 تا 2% رشد اقتصادی هستش و این وضعیت یعنی اروپا و ژاپن تقریبا در وضعیت رکود، آمریکا با یه وضعیت خاص رکود و یک تعادل اقتصادی نامطلوب و چینی که در حال رشد بوده ظرف این مدت اخیر.
میگن که رونق یا رکود اقتصادی سیکلیه، آیا جنگ در این نقشی داشته در رکود اقتصادی یا اینکه همون سیکلی بودن در واقع الان دوچار رکود اقتصادی آمریکا؟
ببینید، شما نکته‌ای رو مطرح کردید که برای اقتصاددانان لااقل در پایانه دهه 90 یکی از مباحثات اصلی اقتصاددانها بوده و اون رونق اقتصادی بود که در ایالات متحده آمریکا ما شاهدش بودیم. این رونقی که در ایالات متحده آمریکا اتفاق افتاد در قیاس با رونق 30 ساله بعد از جنگ جهانی دوم خب خیلی ضعیف‌تر بود. از سه جهت لااقل میشه گفت که رونق دهه سه دهه رونق 30 ساله که موسوم هستش به 3 دهه شکوهمند، یعنی از سال 1945 تا سال 1968 یا 73، این 3 دهه رونق اقتصادی خب 3 تا ویژگی داشت. یکی این که نرخ رشد متوسط کشورهای صنعتی 5% بود، البته پاره‌ای به مراتب بیشتر از 5% مثل ژاپن بود که 12% بود و پاره‌ای کمتر از 5% مثل انگلستان که 3 تا 3.2% بود، ولی به طور کلی رشد اقتصادی 5% بود. دوم برای 3 دهه متوالی بود و سوم این که عمومی بود، یعنی همه تقریبا کشورهای اروپایی و آمریکا در واقع از این رونق بهره مند بودند، در حالی که این رونقی که در دهه به اصطلاح 90 ما شاهدش بودیم اولا مقدارش خیلی پایین‌تر بود، حدود 3% بود به طور متوسط. دوم این که عمومی نبود، یعنی اول آمریکا از این رونق برخوردار شد و پس از اون بود که اروپا در واقع و همینطور ژاپن از این رونق برخوردار شدند. و سوم این که مدتش خیلی طولانی نبود. در خوشبینانه ترین حالت اگر فقط ملاک رو اقتصاد ایالات متحده آمریکا بگذاریم 12 سال طول کشید. خب این رونق اقتصادی این بحث رو مطرح میکرد که آیا رونق سیکلی هست یا ساختاری هست. میدونید که در اقتصاددان ها همیشه این دوتا چیز تفکیک میکنند. رونق یا رکودهای سیکلی ناشی هستند از تغییرات در مقدار تقاضا، یعنی موقعی که تقاضا گسترش پیدا میکنه این رونق، تقاضا افت فاحشی پیدا میکنه به سمت رکود میره. بنابراین سیکل های اقتصادی رونق و رکود رو بر پایه تغییر میزان تقاضای عمومی میشه سنجید یا تقاضای مؤثر. اما وقتی صحبت از سیکل ساختاری میکنیم منظور تغییراتی هستش که به لحاظ تکنولوژیک ایجاد میشه و مربوط به این یا اون سیکل نیست، میتونه تاثیراتی به مراتب طولانی تر داشته باشه. پاره اوقات بین 20 تا 25 سال میتونه تاثیر داشته باشه که از سیکلای طولانی مدت تری از اقتصاد میشه یاد کرد، مثل سیکلای کندراتیف، که اینها نشان دهنده اینه که تغییرات فقط مربوط به اصطلاح تحولات کلان اقتصادی ماکرو اکانومی نبوده و مربوط فقط به تغییر مصرف نبوده. خب در این مورد بحث بود که آیا این رونق آمریکا اینه یا نیست. ما تا سال 2001 قبل از اینکه مرکز آمار اطلاعات ایالات متحده سری آمار معینی رو منتشر بکنه در این مورد قضاوت‌های قطعی نداشتیم. مثلا یکی از چیزهایی که ظرف مدت استفاده می‌شد کامپیوتر بود. کامپیوتر رو شما می‌دید در هر دفتری هر محل کاری استفاده می‌شد، ولی تأثیرات کامپیوتر در آمار رسمی شما نمی‌تونید ببینید. این رو ما اصطلاحاً در اقتصاد می‌گیم پارادوکس سولو، که یک اقتصاددان برنده جایزه نوبل هست روبرت سولو، که پارادوکسش اینه که کامپیوترها رو در همه جا میشه دید جز در دفاتر ثبت آمار. به این دلیل که وقتی شما یک اختراع ابداعی تکنولوژیکی می‌کنید تأثیراتش با یه فاصله زمانی خودش رو در شاخص‌های اقتصادی منعکس می‌کنه. مضاف بر این که همیشه یک تکنولوژی نوین بلافاصله بازده خودش رو به بار نمیاره. مثلا فرض بفرمایید که اگر شما از کامپیوتر استفاده می‌کنید، هر کسی این کامپیوتر برای اولین بار استفاده می‌کنه به اولاترین بچی و با راندمان عالی استفاده نمی‌کنه. چه بسا شما هزینه‌های زیادی صرف خرید کامپیوتر می‌کنید ولی کارمندان قادر نیستن از اون کامپیوترها استفاده بهینه کنن. چون این بود که مثلا فرض بگیرید بخش بانکی یا بخش بیمه‌ها خب خیلی سریع از کامپیوتر استفاده کردن، ولی مدت‌ها این کامپیوترها نمی‌دونستید که آیا واقعاً اولا کماندهایی که سفارش‌های خریداری کرده بودید واقعاً به درد کارتون می‌خورد، بعد کارمندانتون اون تبحر و تخصص لازم برای استفادهش دارن. به هر حال این هم بود که ملاحظات آماری سال 2001 نشون میده به واقع که به لحاظ اقتصادی فروش وسایل مصرفی با دوام نه فقط از نوع خانگی که قبلا هم وجود داشته مثل یخچال تلویزیون، بلکه به ویژه فروش کامپیوترها و همینطور تلفن‌های دستی و از یک سو خیلی تاثیر بالایی داشتن. دوم اینکه راندمان سرمایه، امری که پدیده بسیار تازه‌ای هست، بسیار بالا رفته به خاطر همین اختراعات مربوط به انقلاب اطلاعاتی که سبب میشه شما بتونید در واقع هماهنگی بین کارها رو بدون لزوم تمرکز کارها در زیر یک سقف واحد در واقع انجام بدید. با سرمایه کمتری هماهنگی کارهای اداریتون رو میتونید انجام بدید. و سوم هم تأثیرات این امر بر روی تجارت خرد و کلان، که همونطوری که میدونید رقابت بین المللی افزایش بسیار زیادی پیدا کرد و قیمت اجناسی که مشابه هستند در سطح بین المللی بسیار نزدیک هم شدن. چیزی که میتونه یک رجحان تجاری برای یک شرکت نسبت به شرکت دیگه ایجاد بکنه به ویژه این بهبود بخشیدن سیستم توزیع هست. سیستم توزیع کلان که یکی از مهمترینش درآمدهای سرشاری بود که شبکه توزیع از جمله مثلا قدیومارت و دیگر شرکت های مشابه اون داشتن. از حاصل این حرفایی که دارم میخوام بذارم اینه که سیکل اقتصادی که ما داشتیم واقعا یک سیکل معمولی نبوده برای بتونیم اونو سیکلی اعلام بکنیم، بلکه در این حال ساختاری بوده. دوم اینکه آیا این امر با جنگ ایران، جنگ خلیج مرتبط هستش، باید بگم که بودجه نظامی آمریکا به طور کلی آری، ولی آیا صرفا بخش جنگ؟ پاسخ من به این قضیه اینه که نمیشه با این قطعیت گفت که جنگ باعث رکود در آمریکا هست. من میخوام یک پدیده عمومی تری رو توجه شما رو بهتون جلب کنم در مورد هزینه های نظامی ایالات متحده. من اصل حرفم این هست که برخلاف اتحاد شوروی که بعد از به اصطلاح سقوط دیوار برلین و بعد هم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 1991 مجبور به یک بازبینی کلیتری در بودجه نظامی شد، ایالات متحده آمریکا از دوره جنگ سرد خارج نشد و همون موقعیتی رو بودجه نظامی و نقش پنتاگون در سرمایه‌داری آمریکا ایفا کرد که در دوره جنگ سرد. من چند تا از آمار رو در این مورد خدمتتون رو میدم تا مسئله ابعادش نظر روشن بشه. همونطوری که میدونید دوره جنگ سرد اوجش دوره ریاست جمهوری ریگان هستش. در سال 1985 در واقع میشه گفت سالیه که بودجه نظامی آمریکا به حد اکثر خودش رسیده و این دوره به اصطلاح ریاست جمهوری رونالد ریگان هستش. در اون دوره مخارج نظامی دستت بین المللی در اگر ما بخوایم ملاک رو قیمت دلار سال 98 قرار بدیم 1210 میلیارد دلاره، یعنی 1 تریلیون و 210 میلیارد دلار در سال میارم، یعنی بعد از اینکه فروپاشی در واقع بلوک شرق به یک نتایجی رسیده و ایالات متحده آمریکا نقش هژمونی که واحدی در سطح بین المللی داره بازی میکنه بدون رقیبش اتحاد شوروی، در سال 1998 بودجه جهانی نظامی، بودجه‌ای که به لحاظ بین المللی به عرصه تسلیحات اختصاص داده شده، 803.7 میلیارد دلار هست، یعنی یک سوم مقدار سال 1385. و این که یک سوم این در واقع کاهش پیدا کرده ناشی از چی هست؟ مشاهده میکنیم که در این فاصله بودجه نظامی روسیه 1/5 مقدارش در 1985 شده، در حالی که بودجه نظامی آمریکا تغییر زیادی نکرده. باز برای اینکه ابعاد مسئله روشن‌تر بشه باید بگم که بودجه نظامی ایالات متحده آمریکا در سال 2000 به تنهایی معادل بودجه نظامی 9 کشور روسیه، ژاپن، فرانسه، چین، انگلستان، آلمان، ایتالیا، عربستان سعودی و تایوانه. یعنی این بودجه نظامی 9 کشور شما جمع بزنید معادل بودجه نظامی ایالات متحده خواهد بود. بعد از در واقع 11 سپتامبر 2001 برای دوره 2002 تا 2003 آمریکا 48 میلیارد دلار در واقع بودجه نظامی خودش رو به نام در واقع عملیات پیشگیرانه یا بعد از 11 سپتامبر لحاظ امنیتی افزود، و این رقم خود فقط 48 میلیارد را اگر شما در نظر بگیرید از مجموعه بودجه نظامی ژاپن بیشتره. به این ترتیب 379 میلیارد دلار بودجه نظامی آمریکا، یعنی 3.5% تولید ناخالص ملیش بود در سال 2003. این رقم معادل مجموعه جی دی پی روسیه است، مجموعه تولید ناخالص ملی روسیه است. بنابراین نکته مشکلی که ایالات متحده داره، و به این معنا من حرف شما رو میفهمم، اینه که از سرمایه‌داری پنتاگونی خارج نشده. وزن اقتصاد آمریکا در واقع بعد از دوره جنگ سرد همچنان اقتصادی مونده که با منطق دوره جنگ سرد عمل میکنه، و این طبیعتاً یکی از فاکتورهایی هستش که در تحرک اقتصاد آمریکا بازدارنده بوده و در جاجب این بسیار تحقیق شده. اینکه این امر آیا فقط عامل راکت کننده اقتصاد بوده، باید بگم که نه، عمل این در کوتاه مدت حتی یه جاهایی تولید کار هم بوده. اینو باید در نظر داشته باشیم که به اصطلاح یک جوری میزان مصرف رو، هر چند مصرف انگلی نظامی رو افزایش میده، و ایالات متحده میدونید بر مبنای حساب خیلی سرانگشتی شرکت‌های خصوصی تولید، شرکت‌های خصوصی بهره برداری از نفت، سودی که از بهره برداری استعمارگرانه از چاهای نفتی عراق برای خودشون قائل هستن حدود 200 میلیارد دلار هست. بنابراین من باید اینجوری بگم که تأثیر اولیه‌اش این بودجه نظامی افزایش یافته آمریکا ایجاد یه سری مشاغله، تأثیر دراز مدتش پایه‌های صنعتی آمریکا رو تضعیف می‌کنه. امیدی که در این فاصله ایالات متحده داشته اینه که از طریق اون درآمد نفتی در این حال بودجه این کسری بودجه ها رو جبران بکنه. این که چقدر در این کورس اقتصادی که هست، این به اصطلاح مسابقه‌ای که هست، زمان با ایالات متحده هست، باید به ویژه با توجه به هزینه هنگفت کسری بودجهش در واقع بسیار مشکوک و مردد بود.
و همونطور که شما گفتید با توجه به جهانی شدن سرمایه، ما می‌بینیم که آمریکا در سال 2001 دوچار رکود اقتصادی میشه، اروپا، آلمان به طور مشخص هنوز هم دوچار این مشکل هست، اما همزمان میبینیم کشورهای نظیر چین، هندوستان و حتی کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق از یک رونق اقتصادی برخوردار میشن. این چه جوری با توجه به جهانی شدن سرمایه قابل توجیه؟
شدن سرمایه در واقع به معنای عدم تعادل‌های اقتصادی در سطح بین‌المللی نیست. یعنی واقعیت امر این استش که اولا یک پدیده‌ای رو ما در اقتصاد جهانی همواره داشتیم و اون این بوده که به اصطلاح در اقتصاد موسوم هستش به کچاپ، سبقت گرفتن، پیشی گرفتن و یا ایجاد یک جوری تعادل. استدلال اینه، بسیار اوقات میگم منطق اینه، کشورهایی که با رشد صنعتی بیشتری هستن بعد از یک مدتی به وسیله کشورهایی که رشد صنعتی کمتری دارن در واقع روی ثقت ازشون رو بوده میشه. مثلا برای نمونه به اصطلاح این رو من بگم، چند نمونه خواهم زد، ولی این اصطلاحا باید بهش گفت قانون رشد ناموزون سرمایه. قانون رشد ناموزون سرمایه مثلا اگر شما مقایسه بکنید وضعیت ایالات متحده آمریکا رو به لحاظ تاریخی با انگلستان، خب ببینید که چجوری تدریجا ایالات متحده آمریکا پس از جنگ جهانی اول و در بین دو جنگ جهانی اول و دوم از انگلستان در واقع پیشی میگیره و چجوری بعد از اون ژاپن هست که از ایالات متحده آمریکا در رشد اقتصادی پیشی میگیره. بنابراین همواره این یک نوع قانون عمومی تحول سرمایه بوده که ما جهانی شدن سرمایه ناموزونی رشد سرمایه رو هرگز زیر سوال نبرده و این در آهنگ رشد هم خودش رو منعکس میکنه.
با توجه به ارزون بودن نیروی کار در چین، نقش ارزان بودن نیروی کار در توسعه اقتصادی چقدر بوده؟
اگر اجازه بدید من در مورد نیروی کار، در ارزان بودن نیروی کار، قبل از اینکه صحبت بکنم یه چیزی رو به خاطر بیارم در مورد چین، چون به نظر میاد که اندیشه لیبرال، تفکر به اصطلاح نئولیبرال، بسیاری اوقات دچار کمبود حافظه میشه. یعنی در مقاطعی که لازم هستش بیلان کار خودش رو بررسی بکنه دچار کمبود حافظه میشه. مثلا یکی از چیزهایی که امروز گفته میشه اینه که تحت عنوان معجزه اقتصاد رشد چین ازش یاد میشه، اینه که اگر چین داره اینقدر رشد میکنه علتش این نیروی کار ارزانه و از اینجا یه توصیه بیرون میاد. چه خوب هستش که مثلا اینو ما در مورد ایران هم همین قاعده رو رعایت کنیم. و پاری اوقات من دیدم برخی از کسانی که مدافع اندیشه نئولیبرال هستن از این استنتاجی میکنن و اونه که گویا جمهوری اسلامی در ایران به کارگران قانون کاری داره در ایران که این قانون کار خیلی چپگراست و کارگران ایرانی دستمزد دارن گویا زیادی میگیرن و اگر که این قانون کار برداشته بشه و نیروی کار ایران ارزونتر در واقع ارائه بشه، قدرت رقابتی اقتصاد ایران افزایش پیدا میکنه و ایران هم به این ترتیب چین دیگه میشه. به واسه دیگر اگر باید به گمان این اندیشه، به باور این نوع تفکر، اگر قرار باشه توصیه‌ای بکنیم اینه که جمهوری اسلامی کمتر چپ‌گرا باشه، کمتر سوسیالیست باشه، کمتر عدالت خواه باشه، کارگران ایرانی از نیروی کارشون به نفع ارزانتری استفاده بشه و از این زاویه میان قضایا رو بررسی میکنن. من باید بگم که اولین نکته‌ای که در مورد چین مطرح هست اینه که مدل چینی مدلی نبوده که نئولیبرالیسم توصیه کرده باشه. وقتی هم میگم نئولیبرالیسم، منظورم صندوق بین المللی پول است و صندوق و بانک جهانی. شما اگر دقت بکنید در مورد رهنمودها، پیشنهادات در واقع صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به عموم جهانیان، به عموم کشورهای جهان سوم، میبینید نکته جالبی رو میبینید که در سال 2000 وقتی میان کارنامه رو بررسی میکنن، تنها دو کشوری که باعث میشن اقتصاد جهانی، این نابرابری های توزیع درآمد رو در میراث جهانی به مقداری تعدیل کرده باشن، چین و هندوستان هم. یعنی دو کشوری که از همه توصیه های صندوق بین المللی پول و همینطور توصیه های بانک جهانی پرهیز کردن و هیچ کدوم اونا رو اجرا نکردن. در این مورد من توجه تمامی شنوندگان شما رو جلب میکنم به کتاب و اظهارات جوزف استیگلیتز، برنده جایزه نوبل، توهم زدایی بزرگ در سال 2002 منتشر کرد. ایشون رئیس پیشین بانک جهانی بود و او در این کتابی که نوشت به عنوان سندی علیه سیاست‌های پیشنهادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نوشت و توضیح داد که چگونه در همه این کشورهایی که این کار رو کردن و پیشنهادات نئولیبرالیستیشون رو پیش بردن با شکست روبرو بودیم. اونجایی که موفقیتی وجود داشته، اون موفقیت‌ها در واقع مدیون عدم تبعیت بوده. مدل چینی سوسیالیسم بازار در واقع از کنفرانس واشنگتن، در واقع تبعیت توافق واشنگتن که در با فروریزی کشورهای بلوک شرق تشکیل شد، این توافق واشنگتن سیاست تراپی از طریق شوک رو پیشنهاد میکرد، مبتنی بود بر خصوصی سازی سریع صنایع، شناور کردن پول و چیزی که موسوم به تثبیت اقتصادی یا استابیلیزیشن که در واقع کمربندها رو سفت بکنیم، سیاست ریاضت کشی اقتصادی، ثبات پولی و بازاری سازی، اینها مبانی اساسی توافق واشنگتن بود. برای برای اینکه چجوری میشه کشورهای سابقا سوسیالیستی بیان در مسیر سرمایه‌داری. برای این قضیه یک نوع تراپی از طریق شوک، یعنی لیبرالیزه کردن سریع اقتصاد، خصوصی کردن، بازاری کردن و شناور کردن پول رو توصیه میکرد. لهستان رو به عنوان نمونه موفقش میآورد و اینو در همه جا میخواست اجرا کنه. خب این خط به ویژه دیدیم چجوری در مورد روسیه با رکود بازار بورس و همینطور در میان کشورهای دیگه بلوک شرق چه تأثیرات فاجعه باری رو داشت. درست خط چین مخالف این مدل توافق واشنگتن بود. مدل چینی در واقع سوسیالیسم بازار یک نوع تحول تدریجی به سوی سرمایه‌داری رو در پیش می‌گرفت و بنابراین از خصوصی کردن سریع در واقع پرهیز می‌کرد و به همین دلیل هم شاید به همین طور هم از شناور کردن پول، چیزی که آمریکا مرتبا تاکید می‌کنه، در واقع پرهیز کرده. یکی از دلایل به گمان من موفقیت خط چین رو، اقتصاد چین رو در سطح بین المللی نسبت به طرح توافق واشنگتن باید در همین نکته دونست که اولا اینها به اصطلاح از مسیر سوسیالیسم تدریجی در واقع به قول خودشون رفتن به سوی سرمایه‌داری، به سوی تحول تدریجی استفاده کردن. این نکته اول. و نکته دوم این که کنترل سرمایه‌ها رو حفظ کردن. شما اگر دقت کنید توافق واشنگتن یکی از نکات مهمی رو که مطرح می‌کرد ورود و خروج آزاد سرمایه‌ها بود به کشورها و همین بود که یکی از عوامل مؤثر در شکل گرفتن به اصطلاح بحران‌های بورسی در کره، در کشورهای به اصطلاح آسیای جنوب شرقی در واقع بود، چه در سال 95 تا چه در پایانه سال 90. و درست چین عکسش بود. چین از کنترل ورود و خروج سرمایه در واقع تبعیت کرد و به این ترتیب تونست از بحران مالی که در سنگاپور، مالزی، تایوان در واقع مورد خطر قرار داد، بازارهای بورسی کره و اینا رو اجتناب بکنه، از بحران مالی کشور آسیای جنوب شرقی اجتناب کنه. بنابراین اگر رشد اقتصادی چین رو می‌خوایم ببینیم، به نظر من خلاصه کردنش فقط با استفاده کردن از نیروی کار ارزان کفایت نمی‌کنه. باید در واقع 3-4 عامل رو آورد. یکی همین خطی که خدمتتون عرض کردم، ما به شیوه تراپی از طریق شوک حرکت نکردن چینی‌ها و یک سیاست تدریجی رو در توسعه سرمایه‌داری در کشور خودشون داشتن، لیبرالیزه کردن اقتصادشون داشتن. دوم این که بازار ورود و خروج سرمایه رو کنترل کردند و سوم این که ارز خودشون رو سعی کردن شناور نکنن بلافاصله. و این وضعیت و یکی از دلیلی هم که نیروی کار ارزان در واقع به یک معنا مونده در چین، یعنی در واقع برای خریدار خارجی تونسته قدرت رقابتیش حفظ بکنه به چین، این بوده که ارز چینی بالا نرفته. ببینید این سه فاکتور رو وقتی اضافه کنیم به هم دیگه، اون وقت بله باید صحبت کرد از نیروی ارزان کارگر چینی که یک فاکتوری بوده در این امر عمل کرده. و خب اینم طبیعی هستش مقدار زیادیش با توجه به اینکه بخش مهمی از نیروی کار چین همچنان در نیروی مهاجر و روستایی در واقع چین بوده. و به این معنا بله، این حقیقتیه که اقتصاد چین در این حال داره یک بهره‌ای میگیره از این نیروی کار ارزان و این دراز مدت نخواهد بود، برای اینکه به همون ترتیب که شما قیمت‌ها قدرت رقابتی بالا میره، سطح رونق اقتصادی بالا میره، شروع میکنن قیمت‌ها هم افزایش یافتن. مثلا همین الان اگر شما قیمت زمین رو در شانگهای یا در پکن در نظر بگیرید، این قیمت‌ها به میزان تقریبا 2.5-3 برابر افزایش پیدا کردن و طبیعتاً 30-40% قیمت تهی فقط سال گذشته در شهرهای بزرگ زیر شانگهای یا پکن افزایش پیدا کرده. به همین ترتیب هم این قیمت نازل نیروی کار چینی چندان به قوت خودش باقی نمیمونه. من این رو خواستم بگم. یک نکته ای را آخر اضافه میکنم در مورد این قیمت، اینه که کمتر به این قضیه توجه شده که ما هنوز در مورد رشد اقتصاد چین بازار مصرف داخلی چینی ها کمتر استفاده شده. عمدتاً همونطوری که در صحبت‌های قبلیمون خدمت شنوندگانتون عرض کردم، چینی‌ها بخش یک نوع به اصطلاح چیز رو دارن، یک نوع پول رو دارن، پول سرمایه‌گذاری رو دارن. یعنی سرمایه‌هایی که وارد چین میشه، واردات چینی به منظور صادرات مجدد هستش و از این زاویه در واقع باید گفتش که بخش مهمی از واردات صادرات چین محصولات نیمه ساخته شده هست، مونتاژ هست که وارد میشن به چین برای اینکه دو مرتبه وارد بازارهای آسیایی، تایوان، هنگ کنگ و از اون طریق دو مرتبه به سمت ژاپن، آمریکا و اروپا صادر بشن و کمتر در مصرف داخلی خود علاقه، اشتیاق سرمایه‌گذاران خارجی برای به دست گرفتن بازار مصرفی در داخل خاک چین. و زمانی که به نظر من مصرف چینی ها افزایش پیدا کنه، این امر شاید بتونه به مراتب فاکتور موثرتری در رشد اقتصاد چین باشه تا میزان نیروی کار ارزش.
شما به تبدیل شدن چین به بازار مصرف اشاره کردید. آیا این رونق اقتصادی که در چین میبینیم عمومیه برای همه طبقات؟ امکان خرید این رونق اقتصادی در همه طبقات مشاهده میشه یا نه؟
خیلی سوال جالبی کردید. پاسخ من در علی اول خیر هست، نه اینجور نیست، در همه نیست، حتی برای مناطق مختلف هم اینطور نیست. من یک نکته ای رو دارم در این مورد که فکر میکنم شاید بتونه به این قضیه کمک کنه، و اونی که شما میدونید چین همچنان از اصطلاح سوسیالیست استفاده میکنه، خودش رو کشوری با اقتصاد سوسیالیست به بازار میدونه و منطقش رو هم در این میدونه که در حرف تنگ شاپینگ بود، بازی کردن با دو دست. یعنی حرفشون این بوده که بعد از اینکه ابرهای جدید آسیای جنوب شرقی بالا آمدن، یعنی بعد از ژاپن این پنج کشور ابرهای آسیای جنوب شرقی، خب این در سال 79 مسئله جدی رو برای چین مطرح کرد که ما در عقبیم ولی این همسایگان ما همچنان در حال رشدن. بنابراین حزب کمونیست چین در اون موقع حرفش این بود از یک طرف بگذاریم اقتصاد رشد کنه و اگر سرمایه خصوصی میخواد رشد کنه رشد کنه، از طرف دیگه اما قدرت سیاسی در دست حزب باشه. این رو اسمش میذاشتن در واقع بازی با دو دست، به اصطلاح تنگ شاپین. کنترل قدرت به دست حزب و انحصارش و اعمال نفوذ حزب زمانی قابل تصور هست که اقتصاد از طرف دیگه بتونه رشد کنه. بنابراین یک جوری یک قراردادی در واقع حزب با جامعه یا بخش اقتصادی برای خودش ایجاد کرده. خب از این زاویه شما اگر بیاید از چینی ها سوال کنید که سوسیالیستی که میگن چه هست، مثلا چه تعریفی دارن، این خودش یه سری نکات جالبی رو به بال میاره. اولا از سوسیالیست اگر بخواید به معنای اجتماعی شدن وسایل تولید استفاده بکنیم، بگیم سوسیالیست یعنی اجتماعی شدن وسایل تولید، در ادبیات کشورهای بلوک شرق سابق این غالبا مترادف تشخیص داده میشد با دولتی بودن. خب اگر به این اعتبار بخواید بگید چین مثلا صنایع دولتی هستن عمدتاً، جوابتون نه، برای اینکه امروز مثلا کل صنایع چین بیشتر از یک سومش دولتی نیست. به این معنی نیست که دو سومش خصوصی است، ولی غیر دولتی است در واقع. دوم اگر بخواید بگید که خب نه ما سوسیالیست هستیم به معنی کشورهای اسکاندیناوی، یعنی دولت رفاهی داریم و به اصطلاح مثل احزاب سوسیالیست کشورهای اسکاندیناوی یا هلند و اینها به یه نوع خدمات اجتماعی عمومی به اصطلاح چشم داریم و به این معنا می‌خوایم سوسیالیست داشته باشیم، خب این هم مشاهده‌ش این در چین شکسته شده به مقیاس وسیع. داره هرچه بیشتر اون سیستم امنیت اجتماعی، تأمینات اجتماعی مورد سوال قرار میگیره و از بین میره و به این معنا دولتش تأکید ویژه‌ای رو این قسمت نداره. اما پس چه هست اگه این دوتا نیست؟ یه تعریف خیلی بدی هست از سوسیالیسم: ثروتمند شدید. این در واقع پیشنهاد سوسیالیسم نوع چینی هست، یعنی این که یه دهی ثروتمند میشن سریعتر. خب خود این نکته قریبی هست که سوسیالیسم چینی در واقع سوسیالیسمی هست که نه اجتماعی شدن وسایل تولید، نه دولت رفاه، تشویق ثروتمند شدن یه عده است. و این رو هم خیلی سریع اجرا کردن. در واقع اون بخش ها، ایالاتی که در ساحلی هستن، شهرهایی که ساحلی هستن و در جنوب چین بیشتر واقع میشن و مثل مثلا شانگهای، کانتون، اینها از سیاست مناطق آزاد تجاری برخوردار شدن. در این هاست که ما رشد اقتصادی خیلی هنگفتی رو میبینیم. بالعکس مناطق شمالی چین از چنین رشدی برخوردار به هیچ وجه نیستن و این یک نابرابری عجیبی رو در میان مناطق مختلف چین ایجاد کرده. و این عدم برابری در زیرساختهای اقتصادی هم مشهوده، در حالی که در قسمتهای سواحل چین، مناطق ساحلی چین، در جنوب چین شما شاهد ساخته شدن و تأسیس فرودگاه، راه‌آهن، خطوط زمینی، خط تلفن، مخابرات، استفاده از تکنولوژی مدرن هستین. در مناطق دیگر چین به هیچ وجه چنین امکانات و تسهیلاتی رو نمی‌بینید. بنابراین عدم تعادل‌ها و تعارضات حتی منطقه یک فاکتوره. دوم تفاوت فاحش سطح زندگی است بین چینی‌هایی که در واقع تا تاجر شدن، سرمایه‌دار شدن، در کوپراتیوهای شهر و روستا که خود اونم از یک معجون بامزه‌ای هست کار میکنن و حتی در حزب کمونیست هم میدونید الان در واقع شعبه دارن، یعنی میتونن بورژواها در حزب سلول‌های خودشون رو داشته باشن. اینها هم از قدرت اقتصادی و هم با توجه به فساد و رشوه وسیعی که هست از برخورداری از حزب بسیار کمونیست که هر چیزی هست جز کمونیست، رنگ و لعاب در واقع عبارات کمونیستی هست و در اساس بوروکرات های حزبی هستن که خودشون هم به سمت تجارت و سرمایه گذاری آمدن، این دو با هم دیگه دست در دست هم دیگه دادن و به اصطلاح سرمایه گذاری هنگفتی رو در واقع به اصطلاح ببار دادن، در حالی که کارگران چینی و به ویژه مناطق روستایی چینی از سطح درآمدهای بسیار نازلی برخوردار هستند و این یک مشکلات ایجاد می‌کنه. و در کنارش و سومی حاشیه نشینیه که در چین هم هرچه بیشتر گسترش پیدا می‌کنه و یک جمعیت کنده شده از زمین و جذب نشده هنوز در صنایع و یک وضعیت بیغول نشین ها، وضعیت بحران مسکن که به شدت در حال رشد یافتن هستش و به هیچ وجه با سیاست زمین و کنترل در واقع مسکن به وسیله دولت مشابهتی نداره در حال افزایش یافتن. به این ترتیب افزایش بیکاری، افزایش قراردادهای کاری غیر ثابت در شهرها از سال 1997-98، رکود درآمد روستایی، مسدود شدن مصرف خانواده ها، این واقعیت که یک جارم نیروی کار چین باید کشاورزی رو در سالهای آتی رها کنه و بر ابعاد این مشکل مسکن و بیکاری در واقع در حومه های شهرها افسوده و تعارض بین مناطق مختلف چین فاکتورهایی هستش که خطرات بسیار زیاد ایجاد میکنه. مضافه بر این که این سوسیالیسم چینی که به مدد یک دولت مستبده با اون واقعی تیانمن در واقع خودش رو مستقر کرده از یک سوی و رشد اقتصادی خیلی سریع چین از سوی دیگه که مسئله مدرنیته رو در چین به لحاظ سیاسی مطرح میکنه و مسئله دموکراسی تعدد احزاب رو به زودی در واقع به مقیاس وسیع در سطح کشور مطرح میکنه، علائم بسیار سوال انگیز و پر از استفهامی رو در مقابل ما میزن. من به گمان من نباید این انتظار رو داشت که چین در واقع رشد اقتصادی همینطوری مرتبی رو خواهد داشت. باید منتظر یک سری انفجارات اجتماعی بود، به خصوص فشارهای تورمی یک، و دوم فشارهای شدید سیاسی برای روشن کردن وضعیت سیاسی کشور نسبت به این اوضاع اقتصادی، به ویژه و با توجه به اهمیت ارتشا، فساد، ثروتمند شدن یک بخشی از جامعه به سرعت در مقابل از دست دادن تأمینات اجتماعی و فقر بخش وسیع از جمعیت روستایی و یا سابقا روستایی اما هنوز جذب نشده در نیروی کار از سوی دیگه.
چین نه تنها در صنایع سنتی رشد کرده که به در واقع به های تکنولوژی هم دست پیدا کرده. در گفتگوی قبلی شما معتقد نبودید که این میتونه تهدیدی باشه برای صنایع بزرگ آمریکا و اروپا. چرا؟
ببینید من اگر بخوام خیلی خلاصه حرفم رو در این مورد بزنم باید بگم که چین و به طور اولا هندوستان و برزیل هنوز از تعیین قواعد بازی جهانی فاصله دارن. ولو این که فضانورد چینی در سال پیش در فضا قدم زده باشه، هنوز چینی ها ظرفیت تکنولوژیک محدودتری دارن. اونها بیشتر در محدوده به اصطلاح تقلید یک رشته از صنایع، تقلید یک رشته از شاخص های اصلی تکنولوژیک هستن، بهره گیری از داده هایی که به وسیله کشورهای پیشرفته تر دیگه در این زمینه هستش محدود کارشون، و اما به این معنا در واقع قدرت رقابتی شکننده هنوز نیستند در مقابل کشورهای مثل آمریکا یا اروپا، اما خودشون میتونن قواعد بازی دیگران رو رد کنن. مثلا اگر نمونه‌ای بخوام بیارم همین دیویدی است. دیویدی برای قرائت در بازار شمال خب همه جا گیره، ولی جنوب اگرم در کشورهای دیگه این اعمال میشه چینی ها استاندارد خودشونو دارن که ایویدی باشه. ایویدی رو چینی ها در مقابل دیویدی در واقع علم کردن، ولی این ایویدی نیست که بازار جهانی رو تعیین میکنه. قدرت چینی ها در زمینه به اصطلاح تکنولوژی مدرن به دو بخش باید چارچوب دیلوکالیزیشن در بخش در واقع انتقال تولید به بخش‌های با نیروی کار ارزان انجام شده در تقسیم کار جهانی می‌گنجه و چینی‌ها یه بخش از اون تکنولوژی که بیشتر کاربرد هستش در زمینه ساختن در واقع قطعات ازش برخوردار هستن و این کار رو می‌کنن و شرکت‌های در این زمینه هم اگر شما به اصطلاح دقت کنید سرمایه‌های خارجی هستن در چین که نقش فائقه رو دارن. دوم یه بخشه و این واقعیتیه که چینی‌ها از زمانی که در سال 2001 به سازمان تجارت جهانی WTO پیوستن حاضر نشدن که از سرمایه گذاری خودشون رو در بخش خدماتی مثل مخابرات و بیمه سرمایه خارجی در کشورشون باز بشه. بنابراین در این زمینه بسیار از سیاست حمایتگری اقتصادی پروتکسیونیسم استفاده کردن. این برای اینه که یک صنعتی رو برای با داشتن قدرت رقابتی با صنایع پیشرفته در زمینه کامپیوتر نیمه هادی ها بتونن برخوردار بشن. ولی در این زمینه چینی ها هنوز در ابتدای مسیر هستن. اگر بخوایم در واقع قدرت صنعتی چین رو مقایسه کنیم با اروپا میتونیم بگیم تا حدودی از ایتالیا در واقع سبقت گرفته، ولی هنوز با حتی آلمان فاصله زیادی داره. در بهترین تخمین ها شاید در 2010 اگر همه چیز با همین روالی که پیش بره چین بتونه در حدود آلمان برسه و باز هم میگم با اما و اگرهای بسیار، اگر آلمانی ها در وضعیت رکود فعلیشون مونن و چینی ها در این فاصله دچار بحران جدی نشن چه سیاسی و چه اجتماعی و اقتصادی.
شما به شاخص تقلید اشاره کرده، این همین کنسپت رو در واقع ژاپن در صنعت ماشین سازی داشت و در واقع ماشین سازی آمریکا رو فلج کرده. امروزه بزرگترین بازار ماشین در اتومبیل در آمریکا رو در دست ژاپنیا قرار داره و عملا ماشین سازی آمریکا فرعی شده. آیا این همین حالت رو در های تکنولوژی شاهدش نخواهیم بود؟
شما به نکته بسیار جالبی عطف توجه دادید و اون هم رشد ژاپنه. همونطور که می‌فرمایید ژاپن بسیار از در واقع تقلید تا ابداع استفاده کرد در رشد صنعتیش، ولی باید توجه داشت که رشد اقتصادی ژاپن در فاصله بین دو جنگ بود. یعنی برای اینکه ژاپن امروز رو ما بفهمیم باید در نظر بگیریم که ژاپن در فاصله دو جنگ، یعنی جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، رشد اقتصادی شروع شد و شروع کرد به در زمینه‌های سبقت گرفتن از ایالات متحده آمریکا. یعنی اگر مدت و طول تاریخی رو که ژاپن به رقیبی برای آمریکا و سپس به عنوان رقیب جدی برای تصاحب بازارها تبدیل شد رو در نظر بگیریم و این رو هم برای چین قائل باشیم، خب هنوز چین از این زمینه خیلی فاصله داره. حتی از نقطه نظر به اصطلاح میزان تولید ناخالص ملی بین المللی یا میزان وزن اقتصاد چین در صادرات جهانی اگر بخوایم در نظر بگیریم، خب این رقم خیلی پایین‌تر از ژاپن و آلمان هست چینی ها. بنابراین من بحثم این نیست که هر آینه چین این کار رو بتونه ادامه بده نتونه، حتی از طریق ادامه دادن یک خط تقلیدگرایی به جای ابداع‌گرایی نتونه به یک رقیب جدی تبدیل بشه، ولی امروز اون روز نیست هنوز.
شما گفتید که در واقع چین به عنوان پلی برای تولید و به نوعی مواد اولیه رو وارد میکنه، تأثیر این بالا رفتن واردات مواد اولیه در کشورهای پیرامونی چیه یا مثلا کشورهایی که صاحب انرژی هستن؟
من همونطوری که فکر میکنم قبلا هم خدمتون عرض کردم، من فکر میکنم یک فشار دوگانی داره، یک تأثیر دوگانی داره اقتصاد چین. یعنی اولا همین که شما به درستی اشاره میکنید که مواد خام رو چین وارد میکنه و از جمله نفت، این امر باعث بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای صادر کننده مواد خام بوده. مثلا قاره آفریقا و آمریکای لاتین از این هم بهره زیاد میبرن. مثلا همین نمونه در نظر بگیریم، مثلا مس شیلی و پرو یا مواد معدنی و محصولات کشاورزی برزیل و آرژانتین، اینها یه بهبود شدیدی پیدا کردن و به این دلیل که خب چین وارد کننده سویا هست، رونق نخل هست، پنبه هست، مس هست، روی هست و این خب یه فاکتور مهمی هست و به این معنا باعث بالا رفتن قیمت این محصولات کشاورزی و معدنی شده. مصرف داخلی چین. از سوی دیگه فشاری رو چین وارد میکنه بر کشورهای جهان سومی که صنعت پیشرفته‌ای دارن، نظیر مکزیک مثلا. برای نمونه باید گفت که الان در رقابت بین چین و مکزیک در رابطه با آمریکا، چینی ها از مکزیکی ها در واقع گوی سبقت رو بودن. گشایش مثلا بازار صنایع نساجی از اول ژانویه 2005 صنایع مغرب رو به شدت صدمه زده. مثلا چین در سال 2003 اولین عرضه کننده لباس برای فرانسه بوده، در حالی که تونس رو در مقام دوم قرار داده. تونسی که سالیان سال دهه هاست که در واقع شریک تجاری چین بوده و افزایش صادرات چین به آمریکا 7 برابر شده از زمان ورود چین به سازمان تجارت بین الملل در سال 2001. بنابراین این فاکتورها وقتی که ما در نظر داشته باشیم نقشی رو که چین داره در صادرات تلویزیون، در به اصطلاح صادرات یک رشته از وسایل خانگی که ارقام واقعا بسیار هنگفتی هستش، خب می‌بینیم که این برای یک رشته از کشورهای به اصطلاح در حال توسعه یک رقیبه. وقتی در نظر بگیریم که 20% تولید جهانی منسوجات، 30% تلویزیون، 55% توربین عکاسی، 75% ساعت موچی و ساعت دیواری رو چینی‌ها در واقع به خودشون اختصاص دادن. بنابراین یک تأثیر دوگانه اینچنینی رو میشه در مورد کشورهای جهان سوم داشت. اما من میخوام یه چیزی رو اینجا خدمتتون عرض کنم و اون این هستش که یک تأثیر شاید بشه گفت فلسفی این رشد چین داشته در باورهای به اصطلاح رایج غرب نسبت به شمال و جنوب، نسبت به کشورهای مستعمره و پیرامونی و کشورهای مرکز یا به اصطلاح استعمارگرا. و اون اینه که اگر دقت بکنیم رشد چین بعد از ژاپن، بعد از این کشورهای آسیای جنوب شرقی، این مسئله رو مطرح میکنه که اصلا این تفکیک جهان به شمال و جنوب چقدر معنا داره. باید در نظر گرفت که خب در این زمینه چین یک واقعیت بسیار مهمی است. در تا سالهای 1800 همونطوری که آندره گوندر فرانک در کتاب جدید خودش در مورد چین اشاره کرده، تا سال 1850 تا سال 1800 چین و دیگر کشور آسیایی از جمله هندوستان میزانشون، وزنشون در تولید ناخالص جهانی و درآمد سرانشون به مراتب بیشتر از اروپا بوده و 1800 در واقع تقریبا اینا مساوی میشن. انقلاب صنعتی هست که یک باره باعث میشه که در ظرف یک سده از 1800 تا 1900 اگر شما مقایسه بکنید، چینی ها رو به مقام در واقع بسیار نازلی برسونه و به اصطلاح به یک کشور، یعنی مثلا اگر من میخوام رقم بدم، در سال 1800 چین و هندوستان 53% تولید صنعتی جهان رو به خودشون اختصاص میدادن با یه درآمد سرانه 198 دلار، در حالی که در 1900 چین و هندوستان 7.9% تولید صنعتی جهان رو داشتن، یعنی در واقع کاملا حاشیه‌ای شدن. خب به این معنا یه ایده ایجاد شد در غرب بعد از انقلاب صنعتی که گویا کشورهای آسیایی به دلیل فرهنگی که دارن، مثلا فرض بفرمایید کنفوسیانیسم، الان این در مورد اسلام گفته میشه، به دلیل فرهنگی که دارن، به دلیل مثلا حتی پاره اوقات گفته میشد نژادی که دارن، مثلا در بحث‌های رنان ما می‌بینیم که به نژاد چینی اشاره میشه که اینا اصلا در واقع چیز نیستن، نمیتونن رشد بکنن و این ملت متوحشی باقی میمونن. و اروپا مرکزی به این معناست که خب اینا احتیاج دارن بعد از این مدرنیته اروپا رو به این معنا که میاد و اروپا میتونه اینها رو نجات بده از این وضعیت و خود اینها قادر نیستن تحولی پیدا بکنن. خب این رشد اقتصادی چین امروز این سوال مطرح میکنه که خب چجوری این قصه که خب در اینجای دنیا هم در واقع نژاد زرد که باورهای فلسفی و دینیش عمدتاً در چهارچوب غیر غربی بود، غیر دنیای کاتولیک بود، تونسته این تحول رو به خودش ببینه. و این سوالای بسیار جدی رو در مورد مفهوم شمال و جنوب، مفهوم استعمارگرایی، نقشی که اونها برای خودشون قائل بودن، غربی ها به یک معنا به عنوان یعنی اروپا، نه همه غربی ها و یک دو فرهنگ استعماری اروپا مرکزی یا آمریکا مرکزی امروزه باید گفت که این شرقی های متوحش رو به دایره تمدن بیاریم چگونه به هم می‌ریزه. من فکر می‌کنم مسئله چین یه همچنین شوکی رو هم داشته. امروز البته کمتر دیگه گفته میشه چینی ها یا نژاد زرد یا کنفوسیونیست و حتی بعضی ها به سک و سیاق مارکس وبر سعی می کنند بگن اگر در غرب پروتستانتیسم یک سری مبادی رو داشته که امکان می داره سهولت بده به استفاده از سرمایه‌داری، در شرق هم کنفوسیونیسم داره یه ارزش هایی هستش که شاید کمک می کنه به توسعه و رواج سرمایه‌داری. حالا فعلا در واقع این قضایا برمی گرده امروز به اومده روی جهان اسلام یا بخش خاورمیانه متمرکز شده که یک جور دلایل و توجیهات اینجوری تعیین بشه برای علل عقب ماندگی یا به اصطلاح تبخش یا ضرورت استعمارسازی این بخش از دنیا.
بله آقای باب‌علی، به عنوان آخرین سوال، شما اقتصاددان چپ هستید، وضعیت عدالت اجتماعی چه می شود در جهان آینده؟
ببینید، من فکر میکنم جهان سال قرن در واقع 21 به هیچ وقت دنیا اینقدر از شاخصهای عدالت اجتماعی دور نبوده و این یک فاکتور قابل تعمقی هست. یعنی من رجوع میدم شما رو به دو تا مطلب، یکی از جانب رئیس صندوق بین المللی پول استنلی فیشر و یه مطلبی هم از جانب آقایان بورجینیون و موریسون در مورد میزان نابرابری شهروندان جهان در فاصله 1820 تا 1992. مطلب فرانسوا بورجینیون و کریستیان موریسون در امریکن اکنامیک ریویو منتشر شد در سال 2003 و مطلب استنلی فیشر که جوابی هست به اون کتاب پیشگفته مال جوزف استیگلیتز باز هم در امریکن اکنامیک ریویو چاپ شد در سال 2003، می 2003. این مطالب شما نگاه کنید ببینید که دو تا شاخص رو اقتصاددانان جهان اومدن نگاه کردن برای میزان نابرابری، یکی نابرابری بین کشورها و یکی نابرابری درون کشورها، و تنها نکته ای رو که همگان متفق بودن اینه که نابرابری بین کشورهای جهان کاهش پیدا کرده به دلیل رشد، تنها به دلیل رشد چین و هندوستان، تأثیر رشد چین و هندوستان. یعنی سطح رشد اقتصادی شمال و جنوب، شرق و غرب رو شما بخواید مقایسه بکنید، اگر این شاخص ها افزایش نداشته، یک درجه از همگرایی ما شاهدش بودیم در سطح بین المللی، دلیلش همین رشد چین و هندوستان بوده. اما وقتی که ملاحظه میکنید شاخص های درآمد رو در داخل هر کدوم از این کشورها از جمله و به ویژه خود چین رو مشاهده میکنید که چقدر نابرابری های اجتماعی به طور وحشتناکی افزایش پیدا کرد. این رو من فکر میکنم به عنوان اولین فاکتور ما باید در نظر داشته باشیم. دوم، و این نکته به نظر من کمتر از نکته اول جالب نیست، و اون این هستش که حقیقتا مازاد درآمدی که در تمامی این کشورها، کشورهای پیشرفته صنعتی موجود هست، این امکان رو به راحتی ایجاد میکنه که در واقع برای هر شهروندی یک سطح معینی از درآمد حداقل بدون انجام کار فراهم بشه. این امر، یعنی پیشنهاد ایجاد سطح درآمد عمومی که به اصطلاح در فرانسه، در آمریکا، در اروپا به طور کلی این بحث به اشکال مختلف مطرح شده، پاره اوقات به عنوان شکل در حال رقابتی برای بیمه بیکاری، بیان این واقعیته که میتوان کار رو از یک امر ناگزیر برای فروش نیروی کار به لحاظ زندگی اقتصادی تبدیل کرد به حاجت بدن سالم. خب من میخوام بگم که چه تفاوت فاحشی بین این دوتا پدیده وجود داره: رشد نابرابری هنگفت، فقر گسترده و نابرابری، فقر نسبی از یک سوی، و از طرف دیگه امکان این که واقعا نیروی کار تبدیل به ناگزیری، فروش نیروی کار به عنوان یک ناگزیری اقتصادی پایان پیدا بکنه به لحاظ سطح درآمدها. اضافه می کنم برای این در اصلی هستیم که انقلابش، انقلاب در زمینه اطلاعات، و یکی از مشکلات عمده جهانی تعریف حدود مالکیته، چون انقلاب اطلاعاتی یعنی یک نوع محصولی که اولا از نوع کالاهای قبلی نیست، شیعیت نداره و حدود صغورش به لحاظ مالکیت غیر قابل تعینه. یعنی بیش از هر زمانی شاهد انواعی از سرمایه هستیم، سرمایه غیر مادی، در واقع این متریال که به اصطلاح قابل لمس نیست، غیر ملموس، که خصلت بیواسطش اجتماعیه. خب من از این داده ها فکر میکنم اون اقتصاددان هایی که اندیشه چپ دارن این سه فاکتور رو باید لااقل در نظر خودشون داشته باشن، نابرابری گسترده، در حالی که شرایط از یک سوی برای یک انقلاب وسیع اطلاعاتی ایجاد شده که میتونه مجموعه ای از گردش سرمایه رو بیواسطه خصلت اجتماعی بده، و در این حالی که رشد درآمدهای اجتماعی در اون حد هست که نیروی کار دیگه تبدیل به فروش نیروی کار به عنوان یک ناگزیر اقتصادی تعیین کننده زندگی روزمره مردم نباشه.
با تشکر از شما آقای مهداد باولی.
با تشکر از شما آقای شهاب فیضی و از همه شنوندگان محترم رادیوی شما.
شب بر شما خوش.
شب شما خوش.